أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدا را شاکریم که فرصت دیگری در اختیار گذاشت که انشاءالله اشتغال به تحصیل و تحقیق در احکام نورانی خودش داشته باشیم و انشاءالله همه ی عزاداری ها و اظهار ارادت ها که در این دو ماه به ساحت قدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت طاهرین اشلاسی یم و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اولاد و اصحاب گرامیش و سبت اکبر و حضرت علی ابن مسردا سلام الله علیه مجمعین عطا فرمود، انشاءالله همه این اظهار ارادت ها به هر شکلی و به هر نحوی که انجام شده انشاءالله، چه به ذکر مسائل اون بزرگوار، چه شرکت در مجالس برپا شده برای اون بزرگواران و چه هزینه هایی که انجام دادن و چه زیاراتی که انجام گرفته و همه و همه رو انشاءالله قبول فرماید و موجب تقرب به خودش و اولیاش قرار دهد و انشاءالله این اظهار مودت ها و این ارتباطات رو سلب نفرماید از همه ما انشاءالله. بحث در این فرع بود که شیخ اعظم و بزرگانی قبل از ورود در بحث فضولی مطرح فرمودن، بحث اصلی فضولی، که آیا تقارن فضولی، بیع فضولی یا سایر عقود فضولیه با رضایت باطنی اصیل کفایت میکنه برای صحت فعلیه، یا اینکه نه کفایت نمیکنه و باید ملحوق به اجازه بشود تا اثر کنه. گفتیم در مسئله سه قول وجود داره. قول اول این است که کفایت میکنه، ذهب الیه الشیخ الاعظم قدس سره. البته یه دغدغه ایشون داره که این مخالف ظاهر کلمات اصحابه، ولی از نظر فنی فرمان که کفایت میکنه و همچنین ذهب الیه سید الامام قدس سره. قول دوم عدم صحت است مطلقا، کمون که اول صحت بود مطلقا، قول دوم عدم صحت است مطلقا، که تقارن با رضای باطنی لا اثر له لا قیمت له. این هم بزرگان زیادی بزرگانی به قائلن. قول سوم تفصیل است بین این که اون عقد صدرن من الاصیل فاقدن لبعض شرائط و الخصوصیات و غیر این موارد. در اون مواردی که صدر من المالک، مالک تصرف، ولی یه مانعی بوده، مثلا مالک متاعی که او رو به رهن گذاشته است میاد میفروشه، اینجا صدر العقد من خود مالک اصیل، متاعی مانعی بوده که ملکش تلق نبوده، مورد حق دیگری بوده که مرتهن باشه. حالا اینجا اگر اون مرتهن در دلش راضیه، کفایت دیگه لازم نیست مرتهن بیاد اجازه کنه. اما جایی که اصلا عقلم یستر من المالک، از اجنبی صادر شده، اصیل راضی بوده تو دلش، اونجا نه. این هم ذهب الی غیر واحد من هم از سید الیزدی قدس سر رو و آیه همدانی در حاشیه مکاسب و محقق خویی و آین آینی رضوان الله علیه مجمعین به حسب حالا این مقدار تفحص شاید خیلی قائل باشه. این سه قول در مسئله وجود. اما قول اول که صحت باشه، مرحوم شیخ قدس سر رو هم به کتاب هم به سنت استدلال فرموده که مجموعاً گفتیم 7 وجه یا 8 وجه در مقام برای صحت بهش استدلال شده که فهرست این وجوه رو بیان کردیم. حالا باید یکی یکی اون وجوه رو مورد بررسی قرار بده. وجه اول استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود هست که شیخ فرموده لعموم قوله تعالی مثلا اوفو بالعقود. مقدمتاً لتقریب استدلال به این کریمه به فقه الآیه باید توجهی بکنیم که زمینه برای تقاریب استدلال روشن بشه. خب در این آیه شریفه امر به وفا شده به عقود. بقع البحث در این که مخاطب به این خطاب اوفو کی هست و همچنین عقودی که وفا به او واجب شده، مراد از این عقود چه عقودی است. مجموعاً 4 احتمال که حالا شما بگید احتمال رئیسی یا احتمال در مقام وجود داره. یکی این که هم مخاطب مطلق است به حسب ظهور اولی و بدوی در آیه و هم عقود مطلق و مفاد آیه اینه واجب است بر هر شخصی به هر عقدی از هر کسی صادر شده است وفا کنه الا ما خرج به دلیل مدلیل مخصصی موقع مثل سایر عمومات و اطلاعاتی ممکنه تقلید بکنه تخصیص بکنه. معنی آیه اینه عقود جمع معلب علب ولامه، پس همه عقدها رو میگیره، صدر من المالک او غیر المالک. اوفو هم خطابش به همگانه، میخوای عاقد باش میخوای نباش، میخوای مالک باش میخوای نباش، به همه مردم میگه، همه مردم به همه عقدایی که تو عالم وجود پیدا میکنه وفادار باشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، هم مخاطب مقید است به حسب ظهور عقلایی و فهم عقلایی و هم عقود. معنای عبارت اینه اوفو ایها العاقدون به عقودکم علا اموالکم. که این در اون قبلیه همه آدم ها بر همه عقدا بر همه اموال، چه مال خودش باشه چه مال خودش نباشه، از سه نظر اطلاق بود. و توسعه بود. همه آدما نسبت به همه عقدا بر روی هر مالی، اون مال مال خودت باشه مال دیگری باشه، عقدش خودت باشه یا دیگری باشه، این احتمال اول بود که از سه منظر توسعه داشت. من یجب و علیهم الوفا همگان، دو هم عقد، هم چه عقد تو باشد چه عقد تو نباشد. سه اون عقد بر روی مال تو باشد یا بر روی مال دیگران باشد. از این سه منظر توسعه این احتمال هم. احتمال دوم این است که نه، این توسعه ها نیست، بلکه مال خودت، عقد خودت و خودت، یجب الوفا بر تو، بر عقد خودت، بر مال خودت، یا ما به حکم مال خودت، مثل مولا علیهش مثلا فلان. این هم احتمال دومه که شاید بیشتر ناظرین به آیه این احتمال دوم رو استفاده کردن، که یجب بر هر شخصی که وفا کند به عقد خودش بر مال خودش، یا ما به حکم مال خودش. احتمال سوم این است که اموال باید اموال خودت باشه، و مخاطب هم صاحب ماله، اما دیگه عقد مال خودت باشه یا غیر خودت باشه. یجب علی کل عهد الوفا بالعقود الواقعت علی ماله، اگه شما یه مالی دارید عقدی بر مال شما واقع شد، یجب بر شما این که به این عقدی که بر مال شما واقع شده وفا کنید. از در دومی مخاطب مالکه، عقد هم عقد همون مالکه، مال هم مال مالک، یا به حکمش. این در دومی بود. در سومی مخاطب مالکه، مال هم مال مالکه، برای عقد آزاده، عقد هر کسی، هر عقدی که بر مالت واقع شد باید وفا کنه، حالا اون عقد از خودت صادر شده باشه یا دیگری صادر شده باشه.
دیگری یعنی غیر از من به حکم ها دیگه،
بله دیگه، اجنبی. چهارم، چهارم این است که یجب وفاءکم به عقودکم علی الاموال، مال آزاده، شما باید به عقودی که بر اموال واقع می سازید عمل کنید، وفادار باشید. یجب وفاءکم به عقودکم علی الاموال، اون مال خودت باشه مال دیگری، تو باید وفادار باشی، که اگر یادتون باشه سابقا یه فتوایی هم شاید بود محقق خوبی شاید فرمود که فضولی حق نداره فسخ کنه. یجب علیه الوفا. اومده مال دیگری رو فروخته، این فضولته. شارعش میگه به عقد کیاری باید وفادار باشی، تو عقد نداری، درسته تا اونم اجازه نکند ولی تو عقد نداری وفا نکنی. پس بنابراین عقلا این چهار احتمال دیگه اینجا وجود داره، این آیه یا اون معنی اول اوله، هم اموال توسعه داره، هر مالی، عقدم توسعه داره مال خودت باشه مال دیگری باشه، مخاطب هم اعم، همش اعم، مال اعم، عقد اعم، مخاطب اعم. این احتمال هم. در مقابل این احتمال همه خاص، مال خودت، عقد خودت، مخاطبم خودت. این هم احتمال دومه که همش خاص. احتمال سه و چهار هر کدوم اینا یکیش خاص میشه یکیش عام میشه. احتمال سوم این بود که عقد عام، هر که خودت باشی یا غیر خودت باشی، ولی باید وفا کنی به اون عقدی که بر مالت واقع شده، یا ما به حکم مال. احتمال چهارم این است که باز نه مال اعم ولی عقد اخص میشه، عقد خودت نه عقد دیگر، عقد خودت بر هر مالی انجام شده باید وفا بشه. اون مال مال خودت باشه، مال دیگری باشه، میخواستی نرید مال دیگری رو بفروشی، حالا که فروختی باید وفا کن. این چهار احتمال وجود داره. آیا پیدا کردید؟ بفهم
مخاطب وفا آم باشم مطمئن به همه مردم، بگه ای مردم همه تون باید وفا کنید به عقدی که خود مالک اصیل بر مال خودش انجام بدن، همه باید این رو محترم بشمارن.
خب هم اولیه دیگه،
نه اولی عام فضولی هم شامل میشه، مال غیر رو هم شامل میشه، از غیر اصیل رو هم شامل میشه، توی این یکی نه چیزو شامل نمیشه، فضولیو شامل نمیشه، میگه مال خود مالک از ناحیه خود اصیل هم باید یستور، اما وفا رو ما نمیگیم.
بله این درسته، درسته.
وفا همه باشه
شما، یعنی بله این احتمال هم هست که اوفو بالعقودی که اون عقد از مالک ساده شده رو مال خودش ساده شده باشه،
تو همه باید پایبند باشه.
خب اون مخاطب به اوفو که همه مردمه، درست، اما نه برای همه اموال. حالا اون احتمال اولم به خدمت شما ارسنات، بله فضولی رو نگیره، بگیم مثلا
بگیم از این پنج حالت نتیجتا در منافقی که به فضولی رو میخوایم تصدیق کنیم و تصدیق نکنیم، نتیجتا طلاقی بعضی اصلا سرتیسر تحولیه شامل نمیشه.
حالا چه برای میام میگیم، حالا فعلا بله، حالا اونم میگیم
حتی شامل میشه، نتیجه رو کار نداریم، نه مقام تصویر معنا.
اوفو به عقود، اوفو ایها الناس به عقودی که صدره
من الاصیل
صدره من مالک، من المالک فی ماله،
به قول آیش رو بخون بس کنو میشه اینو آم کنیم.
خب اینا احتمال بعدیه درایه. حالا اگر احتمال اولو گفتیم که هر کسی لازم است بر هر همه باید وفا کنن به هر عقدی سهام که از خودشون صادر بشه یا غیر خودشون صادر بشه، برای هر مالی، اون مال مال خودشون باشه یا غیر خودشون باشه، الا ما خرج به دلیل. بنابر معنای اول که ممکنه شیخ همین معنا رو استظهار فرموده باشه، استدلال می شود کرد به آیه شریفه بر اساس این که گفته می شود ما مخصص و مقیدی برای آیه در مورد بحث ما سراغ نداریم. بله اونجایی که دیگری بره انجام بده مالک اصلا راضی نباشه اونجا تخصیص خورد، اما اونجا که مالک راضی باشه دلیلی بر تخصیصش نداره، بس به عموم آیه توسط کنه. اگر معنی دوم رو بگیریم، یجب و وفاءکم بالعقود و عقودکم علی اموالکم، مال خودتون باشه، عقدم مال خودتون باشه، بر شما واجبه که وفا کنید. این محل معرکت الآراء شده که بنابر این معنا میتونیم استدلال کنیم یا نه. بحث اینجا این واقع شده که این رضا موجب انتصاب میشه نمیشه، نفس رضا باید میشه که عقد شما باشه یا نه، و که یه بحث مفصلی است که انشاءالله مطرح خواهد شد. و همچنین اگر فرض کنیم انتصابم درست نشه، به الغای خصوصیت، با الغای خصوصیت میتونیم کارو تمام کنیم یا نه. و الان سوم که یجب و وفا اکم بالعقود علی اموالکم، اگر شد خب اینم که باز همون گفته میشه، عقودی که بر اموالتونه باید بهش وفا کنید، چه مال اقمال خودتون باشه چه مال دیگری باشه. خرج من، اونجایی که اصلا راضی نیست اونا میدونیم تخصیص خورده، جایی که راضیه نمیدونیم تخصیص خورده یا نه. پس نأخذ بالعموم.
تخصیص خود یا انصراف داره
اوناشون قرنی بود. حالا تخصیص یه هم از حالا بالاخره. و اما احتمال چهارم، یجب و وفا کن به عقود کن علال اموال، که اون فرض اینه که اینجا باز اگه این با رضایت، یعنی همون بحثای اونجا اینجا میاد، اگه این با رضایتش بگیم عقدش شد، بنابر احتمال چهارم هم باز داخل میشه. بنابراین راه استدلال روشن شد که چیه. حالا ما ببینیم که از این امور متبادره، یعنی محتمله در آیه شریفه، کدام ظاهر. اما احتمال اول معمولا نپذیرفتن احتمال اول که معنی آیه این باشه که یجب علی کل ناس الوفا به کل العقود سواء صدر از خودش یا نه، علی هر مالی سواء که مال خودش باشه یا مال غیر باشه، یا به حکم مال خودش باشه یا نباشه. این جور معنای عام گفتن، معمولا گفتن از آیه استفاده نمیشه. چرا؟ چهار وجه شاید در مجموع کلمات باشه برای اینکه این معنا خلاف ظاهر. یک وجه، وجهی است که مرحوم سید فرموده و اونه که اگه معنی آیه این باشه، اصلا مردم از شنیدن این قبل از این که واقف به مخصص بشن و مقید بشن یه وحشت و استیحاشی برشون پیش میاد. هر عقدی از هر کسی بر هر مالی ما باید وفا کنیم، به خصوص در بعضی موارد خیلی روشنه. حالا ایشون مثال میزن، میگن یک کسی اومد گفت که به یه نفری خطاب کرد، گفت وهب تو جه جمیع مال آذر رجل، اونم فورا گفت قبل تو، اونم گفت هنی انلک. این بنده خدای که مالش هبه شده به دیگری اونم قبول کرده، این فضولی هبه که خدا هم داره به من بگه دیگه باید وفا کنی.
اینا که قبل با مخصد نوبیزم بیرون که
چی؟ حالا نه پس قبل از این که توجه به او بکنه، همه استیحاش اگه این معنیش باشه،
این خودش
ببخشیدن استیحاش میکنن. این چجور میشه؟ یا اومد خونه منو فروخ، همه اموال منو فروخ به دیگری، اونم گفت قبل تو، بر من واجره. یعنی میشم چی من؟ پس من میشه آیه اصلا منش این نیست که یک که بخوره و تأمل بکنه به قرینه حالا عقلیه، ارتکازیه یا شرعیه و مقالیه بخواد تخصیص بخوره. فرموده است که از الانصاف ان دعوا شمول حال كل عقد خرج ما خرج بعیدت فی الغایه ولذا نرى ان المخاطبه لا يستوحش من هذه الخطابات قبل ورود ما يدل على اعتبار الرضا ولو كان المراد ذلك المعنى لزم الاستنهاش اذ وجوب وفاء المالك به کل عقدن واقع علا ماله من دون اذنه ولو کانم به مثل ان یقول شخصون و هم تو جمعی اموال زید لک فیقول المتحق قبل تو تکلیفون یوجب الوحشت و الاسترام. اگه از همچه این پیدا نمیشه در نفوس وقتی تا آیه رو میشنون، این دلیل بر این است که اصلا متبادر از آیه بدون هم این نیست، ولو بالا به همون جهات مغروسه در اذهان شما بگید یا حج. که شبیه این مطلب در بیع مرحوم آقای عراقی هم رضوان الله علیه هست که حالا نمیدونیم تقریراً در فرمایشات آیه حائریه یا نوشته خودشونه، چون خیلی روشن نیست که تقریر این یا این که تألیف خودشونه، حرفای استادم گاهی نقل میکنن. سبکش یه جوریه مثل که بیشتر به ذهن میاد که تألیف خودشون باشه، حرفای استادم نقل میکنن، بیشتر به ذهن میاد اینجوری باشه. خب
میگن حد وسط چونه که لازمه معنای اول استیحاش.
اگه اون معنی اول واقعا ظهور بعدوی آیه در این باشه، این استیحاش پیدا میشه برای با حالی که ما میدونم استیحاش احساس نمی کنیم. پس معلوم شه این معنی آیه نیست اصلا در مواجهه بعدوی با آیه شریف، این معنا نیست که همچی اطلاق و همچی عمومی داشته باشه. و این یک قرینه که سید اقامه فرمود. قرینه دوم قرینه است که مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب دارن و اون اینه که این معنا با مقابله جمع با جمع نمی سازه. مقابله جمع با جمع یقتضی توزیع، همون حرفی که مثلا در آیه نفر هم زده میشه، فلیون ذرو قومهم، اونجا یعنی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. آیا اونجا ازش فهمیده میشه این ادعی که پا میشن میان حوزه های علمیه بعد برگردن همشون به تک تک برن بگن، یا نه مقابل جمع به جمع این است که شما وقتی برمیگردی توضیح بشید هر کدوم برید سراغ یه ادعی بهشون بگید. اونجا گفتن مقابل جمع به جمع یک تازه توضیح، اینجا هم همینجوره. اینجا فرموده است که اوفو بالعقود، پس اینجوری نیست که هر کسی باید به همه عقود وفاداری بکنه. اون وقت وقتی این نشد قهرن دیگه حالا این تتمش رو باید اضافه کنیم که خب حالا توضیح چجوری باید بشه. یعنی مثلا هر کسی واجب از وفا کنه به عقدی که غیر خودش صادر میشه و اونم به عقدی که غیر خودش صادر میشه، این که پس ظاهرش اینه که این توزیع بر اساس عقلایش اینه که هر کسی به عقد خودش که بر مال خودشه.
اثبات معنی دوم به نوعی می‌کنه.
بله؟
در رد اولی به نوعی اثبات معنی دوم می‌کنه.
قهرن دیگه مثلا این حالت این تتمه در کلام ایشون نیست، ولی که فرموده است که برای این نتیجه رو میخوادشون بگیره. این هم به خدمت شما سمت که قرینه دومی که اقامه کردن. قرینه سوم فرمایش محقق اصفهانی است که شاید در کلام محقق احمدانی هم هست و اون اینه که خود واژه وفا مقتضاش اینه که اون معنا نیست، چون ایشون یه جمله خاصی دارن فرمان که از من لا عقد له لا وفا له، من لا عقد له لا وفا له، عقدی نداره وفا بنا نداره، سالب بنتفا موضوع. من لا عقد له لا وفا له یعنی کسی که عقدی برای اون نیست تصور نداره وفا، تا شعر ام بکنه بگه وفا کن.
از اون اجازه
بگیره
وفاش به این
نه این معنی
وفا
قابل تصدیق بود
دیگران
شما بهش مورد هم باشه، شما یه معنی وفا نمی‌کنید که یه چیز در دل خودتون یه چیز در میارید
چه وفا بکنید، یعنی که می‌خواید تصرف بکنید برو از اون اذن بگیرید، وفا رو محترم بشمرید، محترم
بشمرید، وفا فرق
اوبرس بردن باید اوبرس برده باشه، تا چرا این عقد وفا یعنی شما یه عقد در عالم اعتبار معتبر بشمرید.
حالا محقق اصفهانی، این مال محقق اصفهانی. محقق همدانی باز ایشون هم از واژه وفا استفاده کرده اما به یه بیان دیگری، اما اون اینه که ایشون میفرماد وفا در جایی گفته میشه که لغو نباشه وفا، جایی که وفا لغوه اشاره امر نمیاد بکن. وفا غیر مالک چه اثری برش بار میشه؟ وفا غیر مالک در نقل و انتقال اثری برش بار نمیشه، وفاء مالک است که اثر برش بار میشه. پس چون ما نمیگیم وفا از غیر مالک لا یتسود،
لا اثر
له، میگیم لا اثر له وفاء غیر مالک، و ما لا اثر له لا یعمر به اشاره. پس این قرینه میشه برای این که اینجا وفا کی مورد نظره؟ وفا مالک. بعد فرمان اصلا البته ممکنه بگیم که عنوان وفا هم مسامحه است به دیگران گفتن، که این عبارتش نشون میده که همون حرف محقق اصفهانی رو شاید باید بزنن که اون من لا اقدره و لا وفا له
حقیقتا صادق نیست.
یعنی اونجا وفا صادق نیست. ابتداعا حرف خودشون این نیست که وفا صادق نیست. فما وفا اثر این بر وفا غیر مالک اثر برش مترتب نیست. پس شارع امن نکرده بشه. بعد بفهمم ممکنه بگیم حتی اصلا واژه وفا نسبت به غیر مالک مسامحه است. که این بر میگرده به حرف محقق اصفهانی. این فرمایشات این اعلام است برای اینکه اون معنی اول ناتمامه. حالا برای کلام تتمه شد. صلی الله علیه و آله.